یا اینکه من سریع ناراحت شدم، سریع عصبانی شدم، توی مشکلی که وجوده من به فرزندم یاد نگرفتم که یاد ندادم به صورت غیر مستقیم که من پشت یه چراغ قرمز ما چجوری باید برخورد بکنیم. گویا خود ما به معنی پشت یه چراغ قرمز می‌رسیم توی رانندگی، یا یه کسی مثلا یه ممکنه واقعا خیلی منفی نشون بدیم، یه ناراحتی نشون بدیم، یه عکس عمل بدی نشون بدیم، خب این اصلا از همون راه هست
و الگویی هست که فرزند ما عین
میگیم یادگیره. بگویش ممکن باشه، خیلی ممکنه باشه بی باشه، بی سی باشه، فرزندش صفتی که در ذهن مطرحه و چه صفتایی که جای مثبت داره، اینا آینه ما هست. چیزی ما باید تبع خود ما بکنیم و هر فردی بدونه که هر دفعه انجام میده ویژه بزرگ سالها یا خردسالها چی میخواد باشه اثر منفی میذاره. جان گودمون تلاش بکنن که یک مقدار روی این رفتارهای خودشون تجدید نظر بکنن. اگر فکر میکنن که مادر به قیاس میکنه، حالا انتظار مادره، ببینید که ممکنه کار مادر غلط باشه، ما اون کار قبول نمیکنیم، ما تو قیاس این مدلی رو قبول نداریم که به سرزنش پیدا بکنه، ولی مادر هدفش این نیست که فرزند رو سرزنش کنه. مادر هدفش اینه که دلش میخواد با اون اطلاعات خود، اون دانش خود یک کاری کنه که فرزندش یه حرکتی بکنه، یه تغییری بده، اونم یه آرزویی برای فرزندش داره. امیدواریم که این ارتباطات بتونه در واقع کمک بکنه به این موضوع.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد عدی روانشناس، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا حافظ شما.
روز رادیو رو به تمام شنونده های رادیو، کارمندای رادیو، خصوصا رادیو ایرانی های عزیز تبریک میگم. من روزانه حدود یک ساعت رادیو گوش میدم، بیشتر موقعی که میرم سر کار یا برمیگردم، و در مورد برنامه خانواده همین مشارکت های مردمیشو بیشتر دوست دارم. یا خدا شما.
با سلام و خسته نباشید، من 40 سال با رادیو دوست و رفیق هستم. بهترین خاطرات رو با رادیو تو جبهه داشتم. زمان جنگ شبها تو سنگر بهترین رفیقم بود. تولدت مبارک دوست من رادیو سید حسینی از کرج. سلام، متشکرم، چقدر لطف داشتید به من. متشکرم دوست عزیز اشرفی از تهران. گفتن که رادیو واقعا دوست صمیمی ماست. من به غیر از خانه‌داری، رسیدگی به فرزندان، در کنار اینا یه جفت فرش 6 متری هم بافتم با کمک دوستی به نام رادیو. 2 روز دیگه این فرشای من تموم میشه. خدا قوت.
من گلستان گنبد کاووس برزین هستم. این که رادیو رو گوش میدم، من از 2 سال قبل یه مغازه باز کردم تو شمون. از همون موقع که رادیو رو کلن گوش میکنم، از صبح که مغازه رادیو رو روشن میکنم تا شب که میرم خونه رادیو همیشه روشن هست. و اینکه برنامه شما رو خیلی دوست دارم، یعنی عاشق برنامه‌تون شدم. بیشتر داشتم وقتی کارشناس میارین و خلاصه روابط خانوادگی، همسایه، هر چیزی که دارین صحبت میکنین، من خیلی از کارشناسیاتون خوشم میاد.
سلام، ولاد رادیو مبارک باشد. کودکی به علاقه من بودم، در کودکی هر شب دور هم داستان رو گوش میکردیم و الان از 7 صبح تا 10 صبح برنامه رو حتما گوش میکنم. بخش اقتصادی بهترین و بردی‌ترین قسمت برای من بوده. در ضمن تولد رادیو با تولد دیبای عزیز برادرزادم هم مصادف شده. مبارک باشه. ممنون از شما 9-5 شنونده و هم خانوم از تهران. لطفی هستم، گفته من حتی موقعی خواب به رادیو گوش میدم، خیلی دوست دارم برنامه ها رو. سپاس پاس از شما که این برنامه ها رو میشنوید. گفتن من عاشق رادیو هستم، به خصوص رادیو ایران. مجید از کجا ننوشتار و گفتن که رادیو ایران بهترین رادیو. متشکر از شما. 912-39 باز هم برنامه رو میخونم و تلفن های رو خواهم شنید. یه نکته رو بگم، این سراغ شکشناسی. بعضی از دوستان گفتن که پیامک هایی رو که ارسال میکنیم گاهی خونده نمیشه و مدتی است که پیامک ما خونده نمیشه. من فقط چند مطلب رو عرض بکنم. بیشتر پیام‌های موضوعی در برنامه‌های عرایر خوندنش. دوم اینکه بعضی وقتا حالا ممکنه با ادبیاتی ما پیامکی رو ارسال بکنیم که مطابق موازین رسانه نباشه، هم کنار گذاشته میشه و اگر قرار پیامکی تلفنی در رسانه خوانده شه یا شنیده، حتما باید حق گفتن داشته شه. حتی اگر انتقادی هست، انتقاد مؤدبانه، درست و بجا باشه. متشکرم از اینکه برنامه رادیویی برنامه صحبت رحیم با دکتر منصور زایی.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر هر جا که هستید. امیدوارم در صحت و سلامت باشید و فرصت همراهی با این بخش از برنامه رو داشته باشید. آقای دکتر منصور رضایی، دکتر تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اینجا حضور دارن تا از دانش و اطلاعاتشون بهره مند بشن. دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، تغذیه همه دوریم که بخش اساسی از نیروی خانواده رو در بر میگیره. هر خانواده‌ای داره که باید اونو با غذاهای مناسب پر بکنه. اگر موافق باشید امروز در مورد این صحبت بکنیم و بگیم که خب مواد غذایی رو بیشتر توی این صد غذایی خانواده بگیریم و موادی رو کمتر بگذاریم و به حداقلش برسونیم.
منظور از سبد غذایی سلم همون است که نیازهای تک تک خانواده، پدر بزرگ، مادر بزرگ، تو خداوند در کنار خانواده هستم، سعی کنیم غذاهای آماده کنی
مناسب
و در هر دو جنس مناسب باشه. نیازهای اولیه افراد رو منظور قشون همند چرب املاح مایات، که این قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح مایات در 6 روح غذایی میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت و لبنیات هست. در واقع بزرگترین یادی که ما میتونیم به تغذیه خودمون داشته باشیم بحث نبود غذایی است. به طور مثال در برنامه غذای هفتگیمون مثلا ما قیمه، ما ماهی رو مصرف کنیم، هر روز حتما ما داریم، ممکنه هفته به هفته جو یا آش جو یا سوپ جو داشته باشیم.
بله.
ممکنه ما هر روز گوشت فرند و گوساله و مرغ داشته باشیم، اما ممکنه هفته بعد عرض کنم سال به سال گوشت اردک و قاز و کبلشین اینها نداشیم. در واقع سفره سال همه خواندازش صورت در واقع داشتن یک تنوع غذایی و انشالله بعد از تنوع غذایی یکی از نشانهای سبد غذایی خوب تازه خوری به لطف صنایع غذایی و در واقع صنعت سرفسازی و فریزر، در واقع فریزری که در منازل ما هست متأکثر غذا به شکل کهنه مصرف میکنه و غذای تازه درست میشه
کمتر میشه و غذای مثلا برای بعد دوم هم ازش استفاده بشه اون هم غذای آب میاد.
نه نه کنید، حالا بعد یه بعد یک روز دو، ولی اون غذا که میمونه مدت ها مثلا میریم تا عروس میگن خدرم رو مثلا مادرش 2 سال پیش فوت من قرمه سبزی که امروز خدمتتون براتون آوردم برای شما هنوز که این مال جهیزه مالی که برای مادرم برای جهیز کرده بود، ما این سبزی فرات ما تو فریزر داشت آخه این بعد 2 سال اخیر سبزی قرمه سبزی دیگه فال درش اولویت ما در بحث تغذیه بعد از تنوع غذایی در واقع تازه خوری تا اونجایی که مقدوره سعی کنیم زمان فریز شدن مواد غذایی رو به حداقل رسونیم.
بسیار عالی. اصولا 2 تا 3 ماه رو در نظر میگیرن دیگه.
بسته به ماده غذایی نگاه کنید
برای
شما
برای سبزیجات.
بله نگاه کنید. مثلا شما برای گوشت قرمز شما میتونید یک گوشت رو منفی 18 درجه 1 سال در سردخانه نگه دارید، دیگه اون بعد 1 سال دیگه اون گوشت نخواهد بود که گوشت 1 سال پیش نیست. خوشبختانه که از مزرعه نسبیک در کشور داریم، ما 4 فصل در کشورمون داریم. ما در اوج برف زمستان شما گوجه فرنگی تازه از بوشهر دریافت می‌کنید. درش اگر بشه تازه خوری رو داشته باشیم نسبت به خیلی از ترشی‌ها و شو یقینا بهتر.
بله. آقای دکتر، مدیریت مصرف مواد غذایی با توجه به هزینه‌ای که هر خانوار در اختیار داره چطور باید صورت بگیره؟
نکن اول باید مشخصه که نیازهای ما چی هست. گفتیم نیازهای ما شد قند، چربی، پروتئین، املاح، مایاتی که ازش گوره، میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات. تا اینش که مردم خیلی بهش حساسن در دوران بارداری، در دوران تحصیل، رشد بچه‌هاشون به کلمه پروتئین مردم خیلی حساسن. این پروتئین، حالا میخوام بگم که این پروتئین کجاها پیدا میشه. این پروتئین ما در انواع حبوبات داریم، حبوباتی مثل نخود، لوبیا، عدس، حالا لوبیا چشمی باشه، لوبیا چیتی باشه، ها؟
انواع لوبیا،
ماش. شاید من طرف در طول سال 20 دفعه عدس پلو بخوره اما ممکنه ماش پلو اصلا نده، ماش چیچی هست.
درسته.
ما ماش مصرف نمی کنیم، خیلی کم تو کشورمون مصرف میشه. درچه انواع حبوبات، انواع آجیل، گردو، بادام، پسته، فندق، اینا همه دانه ها و مغز ها، تخم آفتاب گردان، تخم کدونا منابع خیلی خوب پروتئین است. تخم مرغ، تخم مرغ یادم باشه یک غذایی است که یک جنین میخوره بعد میاد بیرون میشه به جوجه میشه. همه نیازهای یک جنین رو در حال رشد و در داخل خوش در داخل تخم مرغ هست که پروتئین است با بالاترین کیفیت. یعنی میدونید که ما پروتئین مرجع در دنیا اول تخم مرغ، همه پروتئین موجود در دنیا رو با در غذاها با تخم مرغ مقایسه میکنن. پنیر هست، ماست هست، شیر حساب کنین. پس ما شیر، ماست، پنیر، کشک، دوغ، بستنی، تخم مرغ، حبوبات و آجیل ها رو داریم. حالا میام باز سر مان، گوشت مرغ هست، اردک هست، قاز هست، گوشت سبزی دیگه داریم، مثلا گوشت ماهی هست، گوشت میگو هست. شما نگاه کنید وقتی ما به این سیل پروتئین توجه کنیم، اگر با حد اکثر تنوع بهش توجه کنیم کمتر بهش میرسیم سمت گوشت قرمز. پس ما این هم
با این قیمتی که الان دیگه گوشت قرمز پیدا کرده و قابل جبران هست با این منابعی که شما
می‌فهمید. احسن. شما وقتی رژیم غذایی مدیترانه رو نگاه می‌کنید در نوک هرم نوشته گوشت قرمز. نوک هرم. گوشت قرمز و گوشت در نوک باید در حداقل مقدار ممکن مصرف شه. برای کی داره میگه؟ برای کسی است که داره آجیل‌ها رو مصرف می‌کنه، حبوبات رو مصرف می‌کنه، تخم ماکیان رو مصرف می‌کنه، انواع ماکیان، ماهی، غذای دریایی رو مصرف می‌کنه. آدم مثلا دیگه نیاز به گوشت قرمز
نداره.
عین پختن غذای ما با نمک و روغن، ما ایرانی چون که ادویجات رو نمی‌شناسیم، سیر و پیاز و لیمو ترش و نارنج و ادویه رو نمی‌شناسیم، غذاهامون رو به ضرب و زور چی خوشمزه می‌کنیم؟ نمک و روغن. پس یادمون باشه به شرط اینکه ما اون پروتئین‌های دیگر رو به خوبی و با تنوع، بازم دارم تأکید میکنم رو تنوع، همش غذای ما نباید عدس پلو باشه، ماش پلو هم جز انتخاب ها میتونه باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادی. در ادامه همین برنامه برای صحبت‌های آقای دکتر رضایی رو در خصوص اولویت‌های تغذیه‌ای در خانواده بشنوید.
خانه و خانواده،
صدای از جنس زندگی و مهر. رادیو ایران،
رادیو ایران.
من تک تک قسمت‌های برنامه خانه و خانواده رو دوست دارم. خیلی برنامه آموزنده است. علی کریمی از تهران گفته رادیو جونم روزت مبارک. بله، چهارمی بهش روز رادیو است و انشاءالله که این روز برای همه رادیویی‌ها، چه دستاندرکاران این رسانه و چه شنوندگان خوب این رسانه که شما هستید، روزی پر از برکت باشه. گیتی محمدی گزارشگر خانه و خانواده گزارشی برای امروز، ویژه امروز تهیه کرده، بشنوید.
سلام و روز بخیر میگم به شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. آرزو میکنم هر جا که هستید انشالله در کنار این جعبه جادویی اوقات خوشی رو سپری کنید. دوستان، 80 سال پیش این جعبه رادیویی برای اولین بار وارد تهران شد، برای خیلی از خانواده ها شگفت انگیز بود، به طوری که اگر یک خانواده رادیو تهیه میکرد، اهالی محله همه تو خونه کسی که رادیو داشت جمع میشدند و شنونده رادیو بودند. 80 سال زمان زیادی نیست و هنوز هم وجود دارند کسانی که خاره های زیبا از اون ایام رو دارند. خیلی هاشون هم هند. اگر دوست داشته باشید به اتفاق پای صحبت این دوستان می نشینیم. جناب آقای دکتر شاه‌آبادی، معاونت محترم صدای جمهوری اسلامی ایران، خدمت شما سلام می‌کنم و روز رادیو رو بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما و همه شنوندگان عرض سلام دارم و تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر شاه‌آبادی، رادیو رو شما چگونه تعریف می‌کنید؟
به هر حال با یک کلام در شعار جشنواره گفتیم، رادیو سایه صمیمی لحظه هاست. ان شاءالله که همچنان بتونیم یه چنین نقشی رو برای همه هممیهنانمون ان شاءالله ایفا بکنیم.
ان شاءالله. و قشنگ‌ترین لحظه‌ای که برای شما در رادیو ثبت شده
اینکه همه اهالی رادیو با شور و نشاط در یک رقابت تنگاتنگ هستند، اون هم در تراز جهان. خادم همه اهالی رادیو به ویژه پیشکسوتانشون هست.
بزرگواری از شما، خیلی ممنون و سپاسگزاریم. بحبه خانم نجیب عزیز، حال شما چطوره؟
بمونه شوان گل و پیشکسوت رادیو. با اون صدای قشنگتون یه تعریف
برای ما میگید.
وای نمیدونم چی بگم، رادیو عشق دیگه، من واقعا عاشق رادیو.
چند سالی که در رادیو فعالیت؟
42 سال.
و همچنان مثل روز اول خیلی مشتاق، خیلی عاشق.
البته صدام قاعدتا دقیق کرده.
اختیار خانم، این باید از شنوندگان پرسید که اینقدر طرفدار شما هستن، اینقدر دوستتون دارن. خانم نشیبا، قشنگترین خاطره که در طی این 42 سال از رادیو دارید؟
اصلا انتخابش کار بسیار بسیار سخته، خیلی خیلی. لحظاتی که با مردمم، لحظاتی که شب بخیر کوچولو رو دارم، لحظاتی که گلبانگ دارم، عشق میکنم.
ما هم عشق از شنیدن صدای زیبای شما.
شما لطف.
ممنون از خانم نشیبای عزیز. اما یکی از بزرگواران رادیو که با شور و عشق و علاقه وافری همیشه مشغول فعالیت هستند، متبسم و دارای اخلاق رادیویی، استاد طبعی بزرگوار، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز رادیو رو بهتون تبریک می‌گم.
منم ممنونم خانم، سلام می‌کنم بهتون، سپاسگزار.
شما اگر بخواید رادیو رو تعریف کنید چی میگید؟
یک رسانه دوست داشتنی، مردمی که با مردم زندگی می‌کنه، از مردم الهام می‌گیره، و با مردم همیشه همراهه.
درود بر شما. و قشنگترین لحظه‌ای که برای شما در رادیو ثبت شده.
برنامه‌های زنده که اجرا می‌کنم و ارتباط مستقیم با شنونده‌هامون دارم. پرسش‌هایی که مطرح میشه و ما میتونیم باهاشون همراه باشیم و پاسخ بدیم.
در روز رادیو چه صحبتی با مردم داریم؟ با شنونده‌هایی که شاید به نوعی مهمترین عضو رادیو باشن.
کاسی‌های ما رو بهمون ببخشید و ارتباط با همون داشته باشید و دیدگاه هاتون رو همیشه از طریق تلفن هایی که بهتون اعلام میکنند رو به ما بگید که ما با دیدگاه شما رسانه رو اداره بکنیم.
سپاسگزارم از استاد طبیعی بزرگوار و صمیمانه براتون آرزوی موفقیت.
من براتون آرزوی موفقیت میکنم. سپاسگزارتون هستم.
دلنشین از لحظه شیرین با هم
هر روزه از ساعت 8 تا 14
وقتی تازه از کتاب با من هر جا که باشم با من است، همیشه بیدار و آگاه، همیشه پویا و تاثیرگذار. رادیو رسانه من است.
سالگرد تأسیس رادیو را گرامی می‌دارم.
رادیو ایران.
و امشب مراسم اختتامی 14 جشنواره بین‌المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا است. پس از سالها رادیو دوباره جشنواره خودش رو داره به همت معاون محترم صدای جمهوری اسلامی ایران و همه همکارانم در حوزه صدا. خدا رو شکر که برنامه ها روز به روز مطابق میل و سلیقه شما روند به تهیه و تنظیم و انشاءالله که بتونیم شما شنوندگان همیشه برای این رسانه ماندگار حفظ بکنیم. سپاسگزارم، شما اعتبار این رسانه اید.
من روز رادیو رو به تمام کسانی که تو رادیو کار میکنن، مخصوصا تو رادیو ایران زحمت میکنن، تلاش میکنن، تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزوی موفقیت برایشون دارم. حالا من رادیو ایران رو گوش میدم و مخصوصا به اخبار گوش میدم و همین خانه و خانواده‌ام گوش میدم و استفاده میکنم. برنامه داره مخصوصا برای سالمندان اینا. من برنامه‌ای که مخصوصا در مورد سالمندان صحبت میکنن، توصیه میکنن در مورد سالمندا موضوعاتی مطرح میشه، خیلی دوست دارم گوش بدم و این خیلی برنامه خیلی خوبی هست، آموزنده است، خیلی دوست دارم. متشکر. خدا نگهدار. نصیری از قم.
سلام، خسته نباشید. من تک تک قسمت های برنامه خانه و خانواده رو دوست دارم. فن در مورد آشپزی هم تو این برنامه اگه زمان دارید صحبت بکنید. فکر نمی کنم زمان برنامه آشپزی داشته باشیم، اما خب این هم نظر است. تولد رادیو مبارک. من معتاد رادیو ایران شدم. ای کاش پخش خانه و خانواده وقت زیادی داشته باشه. مهدی از همدان.
دوستی من با رادیو که خیلی سابقه دیرینه‌ای داره و مدتی که میتونم در روز استفاده کنم، اگه خونه باشم و حتما 1 ساعت خانواده رو حتما گوش میکنم و پراکنده برنامه‌های دیگه رو گوش میکنم. در مجموع بتونم روزی 2-3 ساعتی گوش میکنم. بعدم برنامه خانواده رو که من خیلی دوست دارم و کامل گوش میکنم. بخشاش همه جالب برای من، خیلی دوست داشتم، ولی خب بخشایی که مربوط به خیلی نمایه میان ساله و مشکلات خانم مثال داره، حالا چه زده جسمی خودش چه روحی با اطرافیانش، اونا خیلی برام مهمه. با دقت بیشتری گوش میکنم. بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتون. و من نرگس بانو هستم از تهران. همیشه مشتاق شنیدن صدای رادیو ایران، مخصوصا خانم و خانواده. متشکرم. خداحافظ.
خانم کفاش زاده، آقای باستانی پور از سبزوار، خانم سلیمان زاده از همدان در کارگاه خیاطی که از صبح رادیو گوش کنید منت میگذارید بر ما، متشکرم. خانم موسویان از خوزستان، دیروز داشتم عکسی رو نگاه میکردم که شما برای من ارسال کرده بودید، خاطرم هست که شما خواهر خوب منی. خب بریم سراغ بخش دوم کارشناسی برنامه، بشنوید.
موسیقی
بخش دوم صحبت‌های کارشناسی آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو میشنوید. ما داریم در مورد اولویت‌های تغذیه‌ای در خانواده صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، مواد غذایی که برای خانواده در نظر گرفته میشه که فرمودید که شامل پروتئین و قند و چربی و ویتامین و املاح و مایعات هست، برای همه اعضای خانواده است دیگه. چون ما بگیم که مثلا چون این خانواده بچه کوچیک دارن این مواد باید بیشتر باشه یا کمتر، و این خانواده چون سالمند دارن برعکسش باشه.
نه، نکته نیازهای پایه تقریبا به هم نزدیکه. حالا فرقش به این شکل میشه، مثلا شما قرمه سبزی میرید سفره قرمه سبزی، حتی قرمه سبزی میاد داریم این میخواد توضیح بشه کشیده بشه، یقینا وقتی در اون خانواده خانومی هست، دختری هست، بچه در حال رشدی هست، یقینا اون تکه های گوشتی که در داخل قیمه قرمه هست تعداد بیشتر به اون افراد ارائه میشه. ولی اگر یک سالمندی هست، یک مرد هست، ترجیح از حبوبات و سبزیجات بیشتر استفاده شه، یعنی میزان گوشتش رو تو اون قاشقایی که پیمانایی که داریم تو خورش خوریم میذاریم اینا تنظیمش کنیم، یا مثلا توجه خاصی داریم به مایعات در سالمندان. یعنی در سالمند متاسفانه بحث مایعات و فیبر با توجه به بحث یبوست خیلی اهمیت داره که در سالمندا توجه خاصی بشه. مثلا در تو بحث آهن هست در زنان جوان، زنان دستین باروری، دختران در حال رشد، مثلا روی در آقا پسران که در حال دوران رشد و بلوغ هستن باید بهش توجه خاصی بشه.
روی رو ما در چه مواد غذایی داریم؟
منابع روی و آهن معمولا در غذاهای پروتئینی هست. می‌کنید هر جا که شما پروتئین دیدید، میخواد حبوبات باشه، میخواد جیل باشه، میخواد تخم باشه، میخواد گوشت باشه، میخواد دل و جگر و قلوه باشه، فرق نمی‌کنه. هر جا که پروتئین دیدید در داخلش به اندازه کافی روی هست، اما در داخل غلات و حبوبات هست، موقعی قابل دسترسه که به کمک عمل خیساندن و جوانه زدن قابل دسترس بشه. باید. ولی رویی که در داخل پروتئین‌های حیوانی هست به راحتی و به خوبی جذب میشه. در این چه ما توصیه‌مون هست که اگر بخوام در یک منطقه با حداقل هزینه فقر غذایی از بین ببریم، توصیه‌مون اینه سعی کنیم غلات و حبوبات رو خیس کرده، ترجیحاً جوانه زده و با اندکی گوشت همراه کنیم.
دیگه اندکی. کامل میشه.
نه به شکل چلو گوشت، چلو کباب. نه، غذای ایرانی اینجوریه. چلو گوشت، چلو کباب، چلو مرغ، اینا همه یه برنج هست، یه گوشت هست. ولی غذای درست غذایی است که در داخلش میوه باشه، سبزی باشه، غلات باشه، حبوبات باشه، گوشت باشه، لبنیات باشه. یعنی وقتی شما قرمه سبزی میخورید در داخلش حبوبات هست، سبزیجات هست. تمامی گروه‌های غذایی باید در حداقل مقدار ممکن در کنار هم باشه.
آقای دکتر، شما برای سبد غذایی خانواده تهیه کدام مواد غذایی رو اتلاف بودجه خانواده میدونید و تهیه چه غذاهایی رو در حقیقت پیشنهاد میکنید؟ باز
به حال ترجیحاً غذاهایی که میگم اگر به شکل فراوری باشه، مثل آرد سفید، نون سفید، برنج سفید، خصوصا تاکید رو برنج، خود برنج نسبت به قیمتی که داره عرش غذای آنچنانی نداره و نشاسته است و ویتامین املاح خیلی کم داره در مقایسه با گندم، جو، ذرت و سیب زمینی. اونها غلات کامل تر هستند. در چه یکی از بزرگترین معضلات ما مصرف بالای برنج هست و غذای تکراری که از برنج تهیه میشه و قندهای ساده، قند، شکر، مربا، شربت، چینی، نوشابه ها، انواع آب میوه ها، غذای کنسرو شده در واقع میشه به نوعی اتلاف. ولی برعکس هزینه کردن روی میوه ها، سبزیجات، حبوبات، آجیل های تازه و بی‌نمک. حالا میگم این آجیل میتونه از یک بادوم هندی با که با دلار وارد کشور میشه و گرونه باشه تا یه سویایی که تفت داده است و دانه سویا است که آجیل سویا است که در آجیل فروشی است، میتونه اونم پروتئین است، پروتئین خیلی خوبه گیاهی است. یعنی یک طیف داره، هزینه درست کنه و یادم باشه قیمت مواد غذایی تعیین کننده ارزش غذایی اونها نیست. درست ماهی سفید فلان قیمته، اما ارزش غذایی چربر ماهی ساردین و یا کلیک های ارزان قیمت نیست. اونو عرضه تقاضای بازار قیمتش رو تعیین میکنه. درست. که فلان پسته یا فلان میوه یا فلان گوشت چه قیمت باشه، اونو بازار تعیین میکنه، نه ارزش غذایی. درنچه یه مقدار تو انتخاب ها در تو بحث مواد غذایی دقت کن. درنچه خیلی وقت ما مواد غذایی گران قیمتی که در بازار حالا به اسم آناناس باشه، به اسم نارگیل باشه، به اسم ماهی مثلا سامون باشه یا سالمون، اصلا بعضی به اسم میگن سالمون یا سامون، و خیلی ارتباط با ارزش غذایی
نداره.
من یادم چند وقت پیش از من تو رسانه پرسیدن بودن آقای کینووا بودم یه سری گفتم کینووا بله، مال یه پروتئین دانه، پروتئین کشور خیه، برای فرهنگ بومی من نیست، این با دلار در باب میشه. حتی آووکادو جزء میوه‌های بسیار بسیار مفیده، اما به چه قیمتی؟ در اینجا بود همیشه بحث هزینه رو داشته باشیم که آیا به صرفه هست، آیا قابل اجرا هست که در طول سال ما اینو مصرف کنیم یا نه. فقط میخوایم سمبولیک مثل درختکاریمون که سر تا سر سال درختها رو ریشه کن میکنیم، یک روز میام درختکاری میکنیم. خیلی وقتا غذای خوب خیلی سمبولیه. ما در سال مثلا دو روز ماهی میخوریم، شب عید و شب یلدا. در اینجا به جای سمبولیک کار کردن بیایم روی تنوع غذایمون کار کنیم که غذاهای خوب رو انتخاب کنیم طول سال
استفاده کنیم. متشکرم آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم از وقت شما و خصوصا بحث امروز.
نه و پنجاه دقیقه است و همین فرصت کوتاه بگم برای من و همکارانم این سعادت است که بدون تعارف، بدون شعارهای مربوط به این ایامی که شاید بر در و دیوار ببینید درباره روزیو که حالا مرسوم است، این واقعیت قلبی است. ما همون خوب از این که خدای کافی داده که در روزیویی بتونیم با شما همراه باشیم. 25 سال با شما زندگی کردم و احساس میکنم که هنوز اول راه هم خوش گذشته.
روز رادیو را تبریک میگم. امیدوارم هر روز به خوف از شنونده ها لذت ببرید. برنامه ها من نتا شنونده های ازگاه میکنم و رادیو یکی از دوستای خوب منی و من برنامه خوانه را که گوش میکنم درسته که کارشناسی در کودکان یا سالمند هست درسته گوش میکنم. بازم برنامه هاتون ممنونه. افشین نسایی باغبران و اسلام.
تولد رادیو مبارک و قوت به همه زحمتکشان رادیو منگاری چیزی گم. ممنون از شما خسروانی از تهران. متشکرم. کوی پیامک باقی مون، کلی تلفن باقی مون، اما تمام محبت شما به ما رسید. من با طرف خودم و همه همکار در برنامه خانم خانواده رادیو ایران ارادتمند شما هستم. از بوستون هستم. خانم سفری عزیز هم عزیز من در اصل هستن. سلام خانم رادیو و شما همه همکاران مبارک.